جهان در درون ما. ما در جهان نیستیم، جهان در درون ما. نخستین کاری که این مطلب را شنیدم حیرت کردم. چگونه ممکن است جهان در درون من باشد؟ چگونه ممکن است شما یعنی یک انسان دیگر درون من زندگی کنید؟ مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم آنچه در واقع درون من وجود دارد هزاران ویژگی و خصلت است که هر انسان را شکل می‌دهد. در هر انسان نقش کل بشریت تقسیم شده است. دیدگاه کلنگرانی کیهان به ما می‌آموزد که هر یک از ما نمونه کوچکی از کل آدم هستیم و هر یک از ما تمامی دانش کل آدم را دارا می‌باشیم. اگر تصویر تمام نگاری کارت اعتباری یا جوابنامه رانندگی را قطع کنید و به یکی از این قطعه‌هایش هرزه بتابانید، نمایی از تصویر کامل را مشاهده خواهید کرد. به همین ترتیب با مطالعه یک انسان تصویر کل هستی را در خواهید یافت. نقش هستی در DNA ما قرار دارد. دکتر دیوید سایمن، مدیر بخش پزشکی مرکز چوپرا برای بهبود و نویسنده کتاب خرد بهبود، این دیدگاه را چنین شرح دهد. تصویر تمام‌نگار، تصویر سه‌بعدی، تصویر دوبعدی حاصل می‌شود. ویژگی متصل به فرد تصویر تمام‌نگار آن است که از هر سر و فیلم می‌توان آن سه‌بعدی کامل را پدید آورد. کل در هر ذره موجود است و از همین رو به آن تصویر تمام‌نگار می‌گویند. به همین ترتیب تمامی جنبه‌های کیهان در یکایک ما موجود است. نیروهایی که ماده را در سراسر کیهان تشکیل می‌دهند در یکایک اتم‌های بدن ما یافت می‌شوند. هر رشته DNA کل تاریخ تکامل حیات را در بر دارد. ذهن من توان هر تفکری را که تاکنون شکل گرفته یا در آینده شکل خواهد گرفت در خود دارد. در که این حقیقت دریچه زندگی را به روی ما می‌گشاید و ما را به سوی آزادی نامحدود هدایت می‌کند. تجربه کردن این حقیقت مبنای خرد حقیقی. آن هنگام که درک کنید هر آنچه در دیگران می‌بینید در خود دارید، کل دنیای شما دگرگون می‌شود. هدف ما در این کتاب آن است که هر آنچه را در دیگران دوست داریم یا از آن بیزاریم بیابیم و در آغوش بگیریم. هنگام که این جنبه‌های ترک شده خود را باز پس می‌گیریم، به جهان درون راه می‌یابیم. به محض آنکه با خود به صلح برسیم، با جهان به صلح خواهیم رسید. با پذیرش این حقیقت که هر یک از ما تمامی ویژگی‌های هستی را در خود داریم، می‌توانیم از تظاهر به اینکه همه چیز نیستیم دست بکشیم. بیشتر ما آموختیم که با سایرین تفاوت داریم. برخی از ما خود را بهتر از دیگران می‌پنداریم و بسیاری از ما خود را بی‌کفایت می‌دانیم. این داوری‌ها زندگی ما را شکل می‌دهند. این داوری‌ها به آن منجر می‌شود که بگوییم من مثل تو نیستم. شاید با عنوان یک سفیدپوست باور داشته باشید که با سیاه‌پوست‌ها تفاوت دارید و یا با عنوان یک سیاه‌پوست گمان می‌کنید که با آسیایی ها و اسپانیایی ها متفاوت هستید. یهودی ها معتقد هستند که با کاتولیک ها تفاوت دارند و محافظه کاران دست راستی خود را با آزادی خواهان دست چپی متفاوت می دارند. فرهنگ ما به ما می آموزد که تفاوتی بنیادی با دیگران داریم. از دوستان و وابستگان خود نیز تعصب هایی هست می کنیم. من و شما با هم تفاوت داریم چون شما چاق هستید و من لاغر. من باهوش هستم و شما کم‌هوش. من ترسو هستم و شما شجاع. من آرام هستم و شما پرخاشگر. من بلند حرف می‌زنم و شما آرام. این اعتقادات توهم جدا بودن ما را با پابرجا نگه می‌دارد. آنها مبانی درونی و بیرونی ایجاد می کنند که ما را از درآغوش کشیدن کل وجود ما باز می دارد. این اعتقادات سبب می شود که که ما پیوسته همدیگر را نشان می‌دهیم. راه حل توجه به این نکته است که ما نمی‌توانیم چیزی را درک کنیم یا ببینیم و آن نباشیم. ما نمی‌توانیم چیزی را که در خود نداریم در دیگری تشخیص دهیم. اگر از شجاعت کسی به وجد می‌آیید، به دلیل آن است که در وجودتان ویژگی شجاعت را دارید. اگر گمان میکنید کسی خودخواه است، مطمئن باشید شما هم میتوانید همان اندازه خودخواهی نشان دهید. هرچند ما همه این ویژگیها را پیوسته احراز نمیکنیم، اما هر یک از ما این توان را داریم که اون ویژگیهایی را که میبینیم از خود نشان دهیم. ما جزئی از جهان تمام نگار هستیم و در نتیجه تمامی آن چه که می‌بینیم و از آن خوشمانی و بد ما می‌آید هست. هر رنگ پوست و یا اعتقادات مذهبی که داشته باشیم مشکل از ویژگی‌های کیهانی مشابهی برخورداریم. تمامی انسان‌ها در این است با هم شریک هستند. دکتر واسوملاد پزشک سرشناس آیوروزا می‌گوید در هر قطره اقیانوسی نهفته است و در هر سلول شعور کل بدن جا دارد. هنگامی که عظمت این گفته را درک کنیم، می توانیم به بیکرانگی خود پی ببریم. زن و مرد از این منظر مساوی آفریده شدند و هر دو از تمامی ویژگی‌های بشری برخوردار هستند. همه ما توان، نیرو، خلاقیت و همدردی داریم و همه ما از ویژگی های مانند زیاده خواهی، شهوت، خشم و ناتوانی برخوردار است. هیچ خصلت، ویژگی یا جنبه‌ای نیست که ما نداشته باشیم. ما سرشار از نور، عشق و درخشندگی الهی هستیم و به همان اندازه آکنده از خودخواهی، پنهانکاری و کینه‌توزی میباشیم. ما باید تمامی جهان را درک کنیم. باید همه جنبه های خود را درک کنیم و دوست بداریم تا بتوانیم انسان تمام و کمال باشیم. ذهن کیهانی به ذهن انسانی شبیه است. بیشتر ما نگرش محدودی از انسان بودن خود داریم. هنگامی که بگذاریم انسان بودن ما جهانی بودن ما را پذیرا گردد، به سادگی میتوانیم هرچه بخواهیم بشویم. جان ویلگود در کتاب عشق و بیداری جهان درون ما را به کاخ تشبیه می کند. کاخ بسیار باشکوه را با هزاران اتاق و سرسراهای بزرگ مجسم کنید که یکایک اتاقهای آن به حد کمال است و هر کدام هدیه خاصی را در بر دارد. هر اتاقی نشانه یکی از جنبه‌های شما و یکی از اجزای تشکیل دهنده کاخ کامل است. در کودکی بچه به بچه به کاخ خود را به هیچ خجالت یا قضاوت گشتید و شجاعانه محبت و معمای موجود در دستگ اتاقها را جستجو کردید. آن دوران هر اتاقی را اهم از اتاق خواب، دستشویی، زیرزمین یا انباری عاشقانه پذیرفتید. در آن هنگام هر اتاقی برای تانسی همتا و کاخ شما سرشار از روشنایی، عشق و شگفتی بود. تا آنکه روز کسی به کاخ شما آمد و گفت که آن اتاق نقصی دارد و شایسته این کاخ را. و گفت اگر میخواهی کاخ بی نقص داشته باشی، باید در آن اتاق را قفل کنی. و شما که خواهان عشق و پذیرفته شدن بودید، به سرعت در آن اتاق را بستید. به مرور زمان افراد بیشتری به کاخ شما آمدند و هر کدام نظر خود را درباره اتاقها گفتند. یکی این اتاق را دوست نداشت و آن یکی آن دیگری را. به تدریج اتاقها را یک به یک بستید. اتاقهای بی همسای شما از روشنایی در آمده به تاریکی فرو رفتند و بدین سان چرخه آغاز شد. از آن پس بنا به دلایل گوناگون درهای بیشتری را بستید. دری را بستید چون می‌ترسیدید و در دیگری را بستیم چون به گمان شما آن اتاق بیش از اندازه جسور بود. در اتاقهایی را که زیادی محافظه کار بودن نیست. در اتاقهایی را بستیم که در کاخهای دیگر نظیر آنها را مشاهده نمی کردید. و درهایی را بستید که به گفته رهبران دینی باید خود را از آنها دور نکرده داشتید. خلاصه همه اتاقهایی را که مطابق معیارهای جامعه و یا آرمانهای شما نبودند بستید. آن روزهایی که کاختان نامحدود و آینده شما تابناک و هیجان انگیز به نظر می رسید گذشت. دیگر به یکایک اتاقهای خود هم انداز عشق نمی ورزیدید و آنها را ستایش نمی کردید. اکنون دلتان می خواست آن اتاقهایی که روزی موجب سربلندی شما بودن ناپدید شوند. نومیدانه کوشیدید راهی بیابید تا خود را از شر این اتاقها خلاص کنید. در حالی که آنها بخشی از ساختمان کاخ شما بودند. با گذشت زمان به تدریج وجود آن اتاقهایی را که بسته بودید فراموش کردید. در ابتدا متوجه نبودید چه می کنید. اما کم کم این کار عادت شد. هرکس درباره چگونگی یک کاخ باشکوه پیامی به شما می داد و برایتان ساده تر بود به سخنان مردم گوش دهید تا آنکه به ندای درون خود که کل کاخ شما را دوست داشت اهتمام کنید. در واقع بستن آن اتاقها به شما احساس امنیت می داد. خیلی زود متوجه شدید که فقط در چند اتاق کوچک زندگی می کنید. اینک یاد گرفته بودید چگونه زندگی را ببندید و دیگر این کار برایتان دشوار نبود. بسیاری از ما در اتاقهای بسیاری را بستیم و فراموش کردیم که روزگاری کافی با شکوه بودیم. به تدریج پذیرفتیم که ما فقط یک خانه کوچک دو اتاقه و محفوظه هستیم. اکنون مجسم کنید کاخ شما مکانی است که تمامی وجودتان را چه خوب و چه بد در تو جای می دهد و همه ویژگی‌های موجود در این سیاره در شما یافت می شود. یکی از اتاقهایتان عشق است، یکی شجاعت، یکی وقار و دیگری بزرگواری. تعداد اتاقها بیشمار است. خلاقیت، لطافت، درستی، اصالت، سلامت، اعتماد به نفس، جذابیت، قدرت، خجالت، نفرت، زیاده خواهی، بی‌مثلی، تنبلی، دوست‌پسندی، بیماری و بدی از جمله اتاقهای کاخ شما هستند. هر اتاق بخشی ضروری از ساختمان است و نقطه مقابل هر اتاق نیز در جایی از کاخ شما وجود دارد. خوشبختانه ما هیچگاه به کمتر از آنچه میتوانیم باشیم راضی نمیشویم. نارضایتی ما از خود موجب میشود که به جستجوی اتاقهای گمشده کاخ ما میپردازیم. فقط از طریق باز کردن یکایک اتاقهای کاخ ما است که بدون همتا بودن وجود خود پی میبریم. کاخ استعاره است تا به یاری آن بتوانید عظمت وجود خود را دریابید. هر یک از ما این مکان مقدس را درون خود داریم. اگر آماده و مشتاق باشیم تا تمامیت وجود خود را ببینیم، به سادگی توانیم به این مکان مقدس دست یابیم. اما بیشتر ما از آنچه در پشت این درهای بسته خواهیم یافت می‌ترسیم و بنابراین به جای پرداختن به سفر پرماجرای کشف جنبه‌های پنهان وجود که سفری پر از شگفتی و هیجان است، وانمود می‌کنیم این اتاق‌ها وجود ندارند و بدین ترتیب چرخه ادامه می‌یابد. اما اگر حقیقتاً خواهان آن هستید که مسیر زندگی خود را دگرگون سازید، باید درون کاختان بروید و درها را یکی یکی باز کنید. باید جهان درونتان را جستجو نمایید و آنچه را که ترک کرده اید پا باز پسی بگیرید. فقط در حضور کل وجودتان است که می توانید شکوه و جلال خدا درک کنید و تمامیت و بی همتایی زندگیتان لذت ببرید.
هنگامی که جستجو را در جهان درون را آغاز کردم، به نظرم کاری غیر ممکن آمد. گمان می‌کردم ای از من نیست که جهان به هم ریخته است. باور داشتم که نمی‌توانم قاتل یا ویلگرد باشم. واقعا نمی‌خواستم بپذیرم که همه ویژگی‌های جهان را دارم. هرچه بیشتر نگاه می‌کردم، شباهت کمتری بین خودم و افرادی که در نظرم خطاکار بودن می‌دیدم. و در نتیجه هدف من این شد که ببینم چگونه ممکن است جهان در درون من باشد. هر بار چیزی یا کسی را می‌دیدم که دوست نداشتم، به خودم می‌گفتم من هم همین گونه هستم. آنها در درون من هستند. ماه اول به کلی ناامید شدم، چون حقیقتا نمی‌توانستم هیچ کدام از اون ویژگی‌های بد را در خود ببینم. تا آنکه یک روز همه چیز دگرگون شد. آن روز سوار ترن بودم که ناگهان زنی شروع به فریاد کشیدن بر سر کودکش کرد. با خود فکر کردم امکان ندارد با کودکم چه می‌کنم. چه زن بدی است که در برابر دیگران فرزندش را دعوا می‌کند. در همین هنگام ندای ملایمی در درونم گفت اگر فرزند تو روی کت و دامن ابریشمین سفیدم شیر کاکائو میریخت، تو هم جنجال به پا میکردی. ناگهان مسئله برمیان حل شد. هرچند مایل نبودم اعتراف کنم، اما بی‌تردید میتوانستم از دست کودکم عصبانی شوم. و به همین دلیل بود که هرگاه میدیدم کسی به فرزندش پرخاش میکند از او ایراد میگرفتم. این رویداد سبب شد تا فشاری که بر خود حس میکردم کمتر شود. متوجه شدم منظوری نیست که افراد دیگر در درون من وجود دارند، بلکه همه ویژگیها که دیگران ابراز میکنند در من نیستند. من آن زن خشمگین ترن نبودم، اما بی‌حوصلگی و ناشکیبایی او در من نیز وجود داشت. کشف کردم که این توان در من هست که همچون تمامی آن افرادی که به شدت محکوم میکردم عمل کنم. اینک برایم روشن شده بود که باید روی آن ویژگی‌های دیگران که مرا ناراحت میکند دقت کنم. متوجه شدم اینها همان اتاق‌هایی هستند که بسته بودم. باید میپذیرفتم که شاید من هم پس از روز طولانی و خسته کننده سر ارزم هم داد بزنم. یکی از موارد آزاردهنده برای من افراد ویلگرد و بیخانمان بودن. سرانجام صادقانه از خودم پرسیدم اگر خانواده و تحصیلاتی نداشتم و شغلم را از دست داده بودم آیا امکان نداشت که ویلگرد شدم؟ پاسخ مثبت بود. حال در این نقطه برایم ساده شده بود که با تغییر شرایط زندگی امکان دارد هر کاری بکنم و هر کسی بشوم. سعی کردم خود را به جای شخصیت های مختلف قرار دهم. شادمان، غمگین، خشمگین، زیاده‌خواه، حسود. آدم های چاق به خصوص مورد ایراد من بودند. پدرم همیشه چاق بود و من نظر مثبتی نسبت به او نداشتم. ناگهان عقیده‌ام در باره او تغییر کرد. با خود فکر کردم که من استقامت ظریفی دارم و سوخت و ساز بدنش سریع است. اما اگر سوخت و ساز بدنم تغییر می‌کرد، با این همه خوراکی های ناسالمی که می خورم حتما چاق می شدم. البته هنوز در بعضی موارد دچار مشکل بودم. مثلا به هیچ وجه نمی توانستم خود را به جای قاتل و یا متجاوز جنسی بگذارم. چگونه ممکن بود بتوانم با خونسردی کسی را بکشم؟ می توانستم تجسم کنم شاید بتوانم کسی را که قصد آزار من و خانوادم را داشته بکشم. اما کشتن وحشیانه و بدون انگیزه چطور؟ متوجه شدم در شرایط بومی هیچ تمایل به کشتن ندارم. اما اگر 14 سال در یک کمد حبس می شدم و هر روز کتک می خوردم چطور؟ آیا در این صورت نمی توانستم با خونسردی آدم بکشم؟ پاسخ مثبت بود. دیدم به این درست به مفهوم تعیید آدم کشی از روی من نبود، اما می توانستم حقیقتا این امکان را بپذیرم که ممکن است ترسی باشم. از آن پس
هرگاه برایم دشوار بود خود را جای کسی بگذارم، شخصیت مورد نظر خود را به اجزای خردتری تقسیم می کردم. برای نمونه هنوز نمی توانستم خود را به صورت یک بچه باز ببینم. در این مورد از خود پرسیدم چه نوع شخصیتی با یک کودک رابطه جنسی برقرار می کند؟ به نظرم رسید شخصیت فاسد، ترسناک و منحرف باشد. سپس از خودم پرسیدم آیا می توانم فاسد، ترسناک و یا منحرف باشم؟ سعی کردم بدترین شرایط دوران کودکی را مجسم کنم و متوجه شدم که اگر در کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و محروم از مهر و محبت بزرگ شده بودم، شخص دیگری می شدم. معلوم نبود از چنان وضعیتی چه کارهایی از من برمی‌آید. ما نمی توانیم تا هنگامی که خود را جای فرد دیگری نگذاشتیم در مورد او پیش‌داوری کنیم. هرچند قبول داشتن برخی چیزها برایم دشوار بود، اما باید میپذیرفتم که این امکان وجود دارد که شیطانی درونم نهفته باشد. بعضی اوقات پرسش نیست که آیا در حال حاضر ویژگی خاصی را داریم، بلکه مسئله این است که آیا امکان ندارد در شرایط دیگری آن ویژگی را از خود نشان دهیم. آنگاه خود را جای شخصیتهایی که در من نسبت انزجار ایجاد میکردن گذاشتم. پذیرفتن برخی از آنها دشوارتر از برخی دیگر بود و به زمان بیشتری نیاز داشت. اما سرانجام به استثنای چند مورد توانستم همه آن شخصیت‌ها را در خود ببینم. به مرور زمان آن صدای درونی که پیوسته همه چیز و همه کس را پیش‌داوری می‌کرد آرام گرفت. همه آن آرزو داشتم ذهنم آرام گیرد. اکنون می‌دیدم که این کار شدنی است. متوجه شدم زمانی افراد را مورد پیش‌داوری قرار می‌دهم که نمی‌توانم برخی از حالات یا رفتار آنها را در خود ببینم. مثلا افراد خودنما را مورد قضاوت قرار نمی‌دادم چون می‌دانستم خودم هم خودنما هستم. اما هنگامی که کاملاً باور داشتم امکان ندارد رفتار خاصی از من سر بزند، اگر رفتار ناراحت می‌شدم شخص مرتکب را نشانه می‌رفتم. دستتان را دراز کنید و با انگشت به کسی اشاره کنید. میبینید که یک انگشت شما متوجه آن شخص است، اما سه انگشت دیگر خودتان را نشانه رفتید. این یادآوری خوبی است تا بدانید هرگاه دیگری را سرزنش میکنید در واقع آن ویژگی را در خود نفی میکنید. هنگامی که متوجه شدم چقدر انرژی صرف میکنم تا شخص خاصی نباشم، روند پنهان و انکار کردن جنبه های وجودم به نظرم خنده‌دار آمد. تا هنگامی که خود را نمونه کوچکی از کل هستی نبینید، به صورت فرد مجزا به زندگی ادامه خواهید داد. در این حالت برای یافتن پاسخ و راهنمایی به جای درون به بیرون رو می‌آورید و در مورد آنچه خوب یا بد است پیش‌داوری می‌کنید. در این وضعیت انتقاد به این توهم را ادامه می‌دهید که من و شما در حقیقت مرتبط نیستیم و همچنان خود را پشت نقاب‌های تصدیق می‌کنید تا احساس امنیت و آرامش داشته باشید. اما با پذیرفتن و در آغوش کشیدن تمامیت هستی در خود، کل بشریت را در آغوش می‌گیرید. به تازگی به کلرادو رفتم تا سمیناری را برای زنشوهری به نام مانک و مریلین و شرکت بازاریابی آنها برگزار کنم. پس از آنکه به آنجا رسیدم با مایک، مریلین و فرزندان آنها به رستوران رفتیم تا نهار بخوریم و در ذهن درباره موضوع آزاد کردن احساسات گفتگو کنیم. در مورد زیستن در جهانی صحبت میکردیم در آن همه مردم میدانند که هر کس نقش کل هستی را در خود دارد. دست جالبی بود. مایک و مریلین با فرضیه کلنگری آشنا بودند و به موضوع صحبت علاقه داشتند. هنگامی که پس از نهار سوار اتومبیل شدیم، مایک رو به من کرد و گفت البته چند مورد وجود دارد که من نیستم. من شنیدن اینها تعجب نکردم چون معمولا پس از آن که کسی میپذیرد همه چیز هست این حالت پیش میآید. برای من هم همین وضعیت پیش آمده بود. از مایک پرسید تو چه کسی نیستی؟ مایک پاسخ داد من احمق نیستم. از آینه راننده به مایک نگاه کردم و گفتم اگر تو همه چیز هستی پس احمق هم هستی.
همسر و فرزندان مایک با ناباوری به من نگاه کردن. صراحتا به مایک گفته بودم که احمق هست. مایک درباره همه افراد احمقی که میشناخت صحبت کرد و دلیل آورد که او شبیه هیچ کدام از آنها نیست. او با چنان هیجانی درباره مشقاش صحبت میکرد که فهمیدم این موضوع برایش بسیار سنگین است. من چنان در راه بودیم که مایک همه داستانهایی را که درباره احمقها میدانست تعریف کرد. پس او پرسیدم آیا تا به حال کار احمقانه کردی؟ لحظه درباره این پرسش فکر کرد و به سرعت گفت بله. اما این بار بحث را چنین ادامه داد که این کار او به هیچ وجه قابل مقایسه با کارهایی که احمقها میکنند نبود و آن آدمها واقعا احمقهای بزرگی هستند. به او گفتم که روان انسان نمیتواند بین احمق کوچک و احمق بزرگ تفاوتی بگذارد. احمق احمق است. از آنجا که واژه احمق برای او بسیار سنگین بود گفتم که شاید این حساسیت به او نشانه مسئله باشد. مسیر ما طولانی و فرصت بسیار بود. از ما خواستم حداقل درباره این نکته تفکر کنم که شاید حماقت یکی از جنبه های او بوده که بنا به مناسبت ما را ترک کردند و اکنون این فرصت را دارد که آن را پا باز پس بگیرد. آخر چگونه ممکن بود او همه چیز باشد ولی احمق نباشد؟ تازه اگر احمق بودن چه اشکالی داشت؟ و تامسان و فرزندانش گفتیدم که آیا اگر آنها را احمق بخوانم راحت شوند؟ این واژه برای آنها باری نداشت. گفتیدم که با احمق ها دچار مشکل هستند. هیچ کدام چنین مشکلی نداشتند. به منظر که رسیدیم از شدت غم خودمان را مشاله کردیم تا از اتومبیل پیاده شویم. هوا 18 درجه زیر صفر بود. هیچ گاه در چنین سرمایی نبودم. پس متعجب و لرزان منتظر ماندم تا در خانه را باز کنند. چند دقیقه گذشت و مایک با دست باشی جیبهایش را زیر رو کرد و پس از آن روی صندلی ها و کف اتومبیل رو جستجو نمود و سرانجام سرش رو بلند کرده بود. گمان میکنم کلیدها را در خانه گذاشتم. پس از لحظه سکوت گفتم چه کسی در هوای 18 درجه زیر صفر کلید را در خانه جا میگذارد؟ همگی با هم فریاد کشیدیم یک احمق. ما خندید و مریضیم کلیدش رو پیدا کرد و به درون خانه رفتیم. باز هم شعور هستی در کارم با من یاری کرده بود. پس از آنکه گرم شدیم با ماست به گفتگو نشستیم تا دریابیم چه هنگامی پس این را گرفت که احمق نباشد. ماست به یاد آورد که در کودکی کاری کرده بود که موجب شده بود مورد تمسخر دیگران قرار گیرد و در همان لحظه با خود عهد کرده بود دیگر هیچگاه این واقعه تکرار نشود. او در آن اتاق کاخش را که به نظر بد میرسید بسته بود. گانتر برنارد درست میگوید که ما انتخاب میکنیم وجودمان را فراموش کنیم و سپس از یاد میگذریم که خود را فراموش کردیم. جنبه های پنهان ما مانند حماقت در مورد مایک تأثیر بسیار نیرومندی در واقعیت کنونی ما دارند. آنها زنده هستند و می کوشند تا توجه ما را به خود جلب کنند تا شاید مورد قبول ما واقع شود و با تمامیت وجود ما در هم آمیزند. مایک ناآگاهانه احمقها را به زندگی خود جلب می کرد تا بتواند آن جنبه را ترک کرده بود تجربه درک کند. او چون نمیتوانست اشتباهات خود را بپذیرد به وحشت افرادی که مرتکب اشتباه میشدند احمق میپنداشت. مایک از این جنبه خود بیزار بود و هر کسی که همین کاسی را داشت نیز بدش میومد. این نگرش در چگونگی رفتار او با کارکنانش تاثیر گذاشته بود و در نتیجه آنها وی را به صورت شخصی تحقیر گاه غیرمنطقی میدیدند. به مایک گفتن که شاید این جنبه ترک شده اون که احمق نام دارد برایش مفید بوده باشد. از او خواستم تا چشمانش را ببندد و نخستین واژه‌ای را که در پاسخ به پرسش موهبت احمق بودن چیست به ذهنش میرسد بگوید. او پاسخ داشت عدم و صفر.
مای که نمیخواستی با احمق بخانن در مدرسه به سختی درست خانده و شاگرد بسیار خوبی شده بود. تحصیلات دانشگاهی را نیز با پالیت کارشناسی ارشد به پایان رسانده و اکنون حسابدار برجسته بود. در علاوه همان گونه که از یک فرد تحصیل رفته انتظار میرفت خود را در جریان اخبار کشور جهان نگه داشت. سخنان مایک برای خودش نیز تعجب‌آور بود. از او پرسیدم اگر شخصیت احمق این عزم را سخرا به تو داده که در زندگی به اینجا که هستی برسی، آیا حاضری این جنبه خود را ببخشی و آن را بپذیری؟ او با کمی درنگ گفت این کار را میکند، اما نیاز به فرصتی دارد تا بتواند در مورد گفتگوی ما فکر کند. روز بعد مایک جوانتر و شادابتر به نظر می رسید، اما هنوز مردد بود که آیا پذیرش و دوست داشتن جنبه او آن را احمق می خواند و نزدیک به 40 سال تردش کرده بود کار درستش یا نه. پس از یک گفتگوی طولانی دیگر مایک متوجه شد که به دلیل نپذیرفتن این جنبه در خود افراد بسیار بسیاری را به زندگیش جذب کرده که کارهای احمقانه می کنند. به او گفتم که این قانون الهی است. هستی همواره ما را به سمتی هدایت میکند که تمامیت وجود ما را بپذیریم. ما هر کس و هر چیزی را که جنبه های فراموش شده وجود ما را انعکاس میدهد به خود جلب میکنیم. یکایی که جنبه های وجود ما به درک و مهربانی نیاز دارد. اگر ما مایل نباشیم که محبت را نسبت به خود روا داریم، چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم که جهان آن را نثار ما کند؟ هستی همان گونه است که ما هستیم. عشق نسبت به خود باید در وجود ما رسوخ کند و تمامی سطور آن را در برگیرد. برخی وجود درونی خود را دوست دارند، ما نمیتوانم بیشتر از یک دقیقه سراوت خود را در آینه ببینند و برخی دیگر همین پول و وقتشان را صرف ظاهر می کنند و آنچه در درون دارن بیزار هستند. زمان آن رسید است که به تمامیت وجود ما توجه کنیم تا بتوانیم هر بخش درونی و بیرونی را مایل باشیم آگاهانه دگرگون نماییم. اکنون زمان آن است که عاشق وجود خود باشیم. یکایی که اجزای ما محبتی را در بر دارد و دوست داشتن و در آغوش کشیدن تمامی وجود ما می توانیم حقیقتا همه افراد را دوست بداریم و در آغوش بگیریم. تمرین ابتدا تلفن و یا هرچی که حواستان را پرت می کنند قطع کنید. برای این تمرین به دفتر یادداشت، مداد رنگی و قلم نیاز دارید. پخش یک موسیقی ملایم می تواند آرام بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید و نفس آرام و عمیق بکشید. ذهنتان را به کمک تنفس آرام کنید و خود را به جریان دم و بازدم بسپارید. 5 نفس آرام و عمیق دیگر، دیدار با وجود مقدس خود. آسانسوری را در درون خود مجسم کنید، وارد آن بشوید و به 7 طبقه پایین بروید. نک از آسانسور بیرون بیایید و باغ زیبایتان را مشاهده کنید. در باغ بگردید و به گلها و درختهای اطراف توجه نمایید. برگهای سبز و شاداب را ببینید و عطر گلها را ببویید. روز زیبایی است. پرندهها نغمه‌خوان هستند. به رنگ آسمان توجه کنید و به یاد آورید که در باغ خود راحت و امن هستید. لحظه درنگ کنید و نفس عمیق دیگری بکشید و زیبایی باغ مقدستان را به درون خود جذب کنید. گوشت آرامی را برای نشستن پیدا کنید و جایگاه راحتی برای مراقبت فراهم آورید. مکانی که بهترین احساس را به شما میدهد. لباسی برتن دارید که بدنتان را نوازش میدهد و شما با آن خود را جذاب و باشکوه خود میکنید. بچینید و چشمانتان را ببندید. تا لحظه دیگر یکی از جنبه های وجودتان به سطح آگاهی شما میآید. این جنبه بهترین حالت شما. این جنبه تمامیت وجود شما و سرشار از عشق، محبت، توان و نیرو میباشد. این جنبه وجود مقدس شما. اینک از این وجود باشکوه دعوت کنید تا به طور کامل به آگاهی شما وارد شود. با خودتان را مجسم کنید که بالاترین توان خود را متجلی کردید. حال احساس آرامش میکنید و خاموش متمرکز و راضی هستید. از این از وجود مقدس خود بخواهید که کنار شما بنشیند. دست او را بگیرید و به چشمانش نگاه کنید. از بخواهید که این هفته در کنارتان باشد و شما را راهنمایی و محافظت کند. سپس از او بپرسید که برای پوشیدن قلبتان و رها کردن احساسات کهنه و مسئولی که با خود حرف می‌زنید چه باید بکنید. از او جنبه مقدس خود را در آغوش بگیرید و از او تشکر کنید که به دیدار شما آمده است. و قول دهید که دائم در باقتان به دیدار او خواهید دهد. چشمانتان را باز کنید و در باره آنچه تجربه کرده اید بنویسید. چه دیدید؟ باغ شما چه شکلی بود؟ شما در آنجا چه احساس و قیافه داشتید؟ وجود مقدس شما چه شکلی بود و چه گفت؟ به خود فرصت کافی بدهید. هرچه بیشتر بنویسید حکمت بیشتری از طریق شما ابراز خواهد شد. سپس با مداد رنگی تصویر وجود مقدس خود را بکشید. مهم نیست نقاشی شما چگونه باشد. در موقع مسابقه نقاشی شرکت نکردید. به خودتان فرصت دهید دست کم 5 دقیقه نقاشی کنید. دیوار با سایه خود. چشمانتان را ببندید و چند نفس بسیار آرام و عمیق با 5 شماره هوا را فرو ببرید تا هنگامی که راحت هستید نفس را نگه دارید. سپس 8 آهسته‌تر هوا را خارج کنید. به یادی تنفس ذهن را آرام نمایید و به اعماق آگاهی خود بروید. تجسم کنید به آسانسور وارد شده 7 طبقه پایین می روید. در باز می شود و شما با مکانی بسیار کثیف دفگی و تاریخ رو برون شدید. بدترین وضعیت رو مجرم کنید. به بوی تعفن آن مکان و کثافت و زباله‌ای که در همه جا ریخته شده است دقت کنید. برای نمونه می توانید در غار مملو از موش، مار، سوس و عنکبوت باشید. همون جایی را مجسم کنید که به هیچ وجه دوست ندارید. پس از تصور چنین مکانی به تنفس آرام و عمیق ادامه دهید. به گوشه نگاه کنید و پرسترین نقش وجودتان را مجسم کنید. اجازه دهید تا تصویری از بدترین حالات شما در ذهن جا بگیرد. سعی کنید تمامی ویژگی‌های این جنبه خود را حس کنید و ببینید. چه شکلی هستید؟ چه بوی دارید؟ چه احساسی دارید؟ اکنون بگذارید واژه‌ای که معرف همون شخص روبروی شماست به ذهنتان بیاید. پس از آن که توانستید او را در این دیدار تا حدودی حس کنید، چشمانتان را باز نمایید. واژه‌ای که به فکرتان می‌رسد و هر چه را که در این تجسم تجربه کردید بنویسید. حداقل به مدت 10 دقیقه بنویسید. بگذارید هر تفکر یا احساسی که آگاهی شما طی این تجربه داشته است ابراز شود. وجود مقدس وجود تاریخ را در آغوش می‌کشد. چشمانتان را ببندید و به باغ مقدس خود بازگردید. محیط ایمن و مقدس برای تمرینی که در پیش دارید بیافرینید. این بار نیز با یاری تنفس ذهن را آرام کنید و به اعماق آگاهی خود بروید. همان آسانسور درونی را سوار شوید و 7 طبقه پایین بروید تا به باغ برسید. در باغ به گردش بپردازید و زیبایی آن را تحسین کنید. پس از آنچه فضای آرام بخش اطرافتان را احساس کردید، جایگاه مراقبه خود را بیابید. هنگام که احساس آسودگی و امنیت کردید، تصویر وجود مقدستان را در نظر آورید و مجسم کنید که از تمامی نور او به خدا شوید. پس از این تصویر پایدار شد به درون بروید و جنبه تاریخ خود را فرا بخوانید. از وجود مقدس خود بخواهید که وجود تاریختان را در آغوش بگیرد. بگذارید این بخش زیبا و پرمهرتان بخش ترسناک، تاریخ و رانده شده شما را در بر بگیرد. تجسم کنید که عشق، مهر و بخشایش را به سوی نیمه تاریک خود می‌فرستید. به جنبه تاریک خود بگویید که این من است و شما تلاش خواهید کرد تا او را درک کنید و دوست بدارید. هرقدر نیاز دارید به خود فرصت بدهید و اگر سانی شما اجازه نمیدهد در آغوشش بگیرید ناراحت نشوید. بیشتر اوقات مقاومت ما و تجسم آشکار میشود. هر روز به درون بروید و آنقدر این کار را تکرار کنید تا او بگذارد در آغوشش بکشید. پس از حدود 10 دقیقه با هر جنبه خود خداحافظی کنید و به اتاق بازگردید. حال تجربه خود را با مدادرنگی بر کاغذ نقاشی کنید. باید حداقل 5 دقیقه وقت بر این کار صرف کنید. پس از پایان نقاشی دفتر یادداشت خود را بردارید و تقریبا 10 دقیقه درباره آنچه به هنگام مراقبه و نقاشی تجربه کرده اید بنویسید.